رسیدیم به ساعت 13:30. دوستان عزیز، دعوتون میکنم در این ساعت گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان عزیز برنامه شنوندگان گرامی برنامه های رادیو گفتگو. توفیق حضور داریم امروز عزیزان همراه با موضوعی بسیار جالب و در این حال چالشی در خدمت شما باشیم. در برنامه امروز مترصد پرداختن به مسئله آسیب شناسی و تبیین و تحلیل ناهنجاری های رفتاری، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی ساطع و حاکم بر بازار دخانیات به این موضوع بپردازیم. بنابراین بحث امروزمون در خصوص آسیب شناسی ناهنجاری های بازار دخانیات و به عبارتی نقد و بررسی رویکردهای اداری، صنفی و قانونی ناظر به فعالیت فعالین صنف دخانیات در جامعه امروز ایران هست. ما در برنامه امروز توفیق داریم که به طور تلفنی در خدمت یکی از دوستان کارشناسمون باشیم، جناب آقای عبدی، مدیر کل اسبق شرکت ملی دخانیات ایران، که امروز به ما افتخار دادن ما را همراهی میکنن. همینطور دو نفر از عزیزان فعال در صنف دخانیات ما در استودیو همراهیشون رو خواهیم داشت و انشاءالله بتونیم با حضور این عزیزان برنامه رو به مسیری که باید هدایت بکنیم. ما فکر میکنیم در ابتدای امر همکار عزیزمون به من اطلاع بدن گزارشی فکر کنم ما داریم برای پخش. دوستان عزیز، فقط این نکته رو ابتدا من عرض بکنم، ما در برنامه امروز واقعا بحثمون بدون موضع است، یعنی سعی داریم بدون هیچ گونه موضع‌گیری و بدون هیچ گونه جانبداری به طور واقع بینانه و منصفانه به تحلیل و بررسی بازار دخانیات بپردازیم. فکر کنم که گزارش ابتدایی برنامه رو اگر بله با ما همراه باشید، ما گزارش بذاری خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عرض سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیزم. ما امروز در خدمت شما هستیم با موضوع آسیب شناسی حقوقی، رفتاری، فرهنگی و اداری ناهنجاری های حاکم بر بازار دخانیات. در برنامه امروز عرض کردم در مطلع کلام دو نفر از فعالین و افرادی که هم تحصیل کرده هستند و همین که در بازار دخانیات دارای حسن سوابق عدیده هستند، جناب آقای سیادی و جناب آقای کرامت، همراهی افتخار همراهی رو به ما دادن که ما در برنامه امروز خدمتشون باشیم. ما به طور تلفنی با جناب آقای عبدی هم قول این گفتگو رو گرفتیم، مدیر کل اسبق شرکت ملی دخانیات ایران، مدیر کل حقوقی شرکت ملی دخانیات ایران، که به ما افتخار بدن و همراهی ما رو داشته باشن. بنابراین عزیزان، اگر نقطه نظری، سوالی و یا مسئله‌ای که فکر میکنید قابل بیان هست، فکر میکنید نقدی ممکنه به برنامه ما داشته باشید، برنامه های قبلیمون اگر احیانا فکر میکنید نقدی وارد هست، من خوشحال میشم ما با استقبال تمام به این نقطه نظرات شما نگاه داشته و نگاه خواهیم داشت. بنابراین خوشحال میشیم ما را همراهی بکنید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. از طریق این شماره تلفن میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. از طریق شماره پیامک اختصاصی مون هم میتونید با برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو ارتباط بگیرید و انعکاس مطلبی با ما داشته باشید. عزیزان، ما در برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو خدمت شما هستیم با موضوع چالش‌کاوی آسیب ها و ناهنجاری های حاکم بر بازار دخان. مهمانان عزیز برنامه، من عرض سلام و تشکر دارم خدمت شما، ممنونم که به ما افتخار دادید در برنامه خودتون تشریف فرما بشید. عرض کردم ما در این برنامه دنبال این هستیم دغدغه های شما، انتقادات شما، نگرانی های شما و تلقی و نگاه شما به آسیب ها، مشکلات، ناهنجاری ها، رفتار های قانون‌گریز و اون انحرافات رفتاری صنفی، اداری و حقوقی حوزه بازار دخانیات رو در میون بگذاریم. بنابراین بی تعارف هر آنچه که فکر میکنید قابل گفتن هست با ما در میون بذارید. من خوشحال میشم شما آغاز کلامی داشته باشی با شنوندگان برنامه، انشاءالله متعاقب صحبت ابتدایی عزیزان ما وارد بحث تحلیلی موضوعمون خواهیم شد. بفرمایید.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، من اولا از اینکه اجازه دادید در برنامه شما حاضر بشم و در مورد مشکلات و انحرافات بیقانونی ها و آسیب های مختلف موجود در بازار دخانیات صحبت کنم تشکر دارم.
خواهش میکنم. برنامه ما برنامه یه دوست عزیز که همین عالی مثل شما از صنف شما حاضر بشن و خونه نقطه نظراتشون رو در میان بذارن با ما. بله،
من به عنوان یک فرد پرسابقه با سابقه طولانی در صنعت و صنف دخانیات قاطعانه عرض میکنم که اکثریت قوانین و مقررات ناظر به صنف ما از سوی مسئولین دولتی و صنفی نادیده گرفته شده.
سپاسگزارم. چقدر خوب و زیبا که دوست عزیزمون همزمان با اول فرسی که ما انتظار داشتیم با عزیزان شنونده داشته باشن بلافاصله ورود محتوایی به موضوع داره و این نشون میده که عمق اون دغدغه مندی چقدر بیدار و عمیق است در وجود این عزیزان شنوندگان گرامی. خودتون مشاهده میفرمایید. به هر حال ما برنامه رو به گونه ای دوست داریم همیشه هدایت بکنیم که افراد واقعا حرف دلشون رو بزنن. آقای به قول سیادی، دوست عزیزم، من اول پرسی شما رو از زبان شما با عزیزان برنامه شنوندگان برنامه میشنویم که متقابلا با شما هم ما به اصطلاح ادامه برنامه رو داشته باشیم. بله،
بنده هم سلام میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون. کامل فکر کنم همه تو جریان هستن که یه سری مشکلاتی برای صنف ما به وجود بله. اومده که احساس میکنم با این گفتگویی که شما را اندازی کردیم و پیگیریایی که کسبه محترم کردن، انشالله که نتیجه خیلی خوبی از این نشست، از این صحبت بگیریم تا بتونیم کمک کنیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم.
بله، سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز برنامه، ما ابتداعا برنامه رو با گفتگوی تلفنیمون با جناب آقای عبدی ادامه میدیم. ایشون با توجه به اینکه سالها مدیر کل حقوقی شرکت ملی دخانیات ایران بودن طبیعتا به بحث ما اشراف کامل دارن. جناب آقای عبدی عزیز، اگر کلام عقیر رو میشنوید من اجالتا به تکرار عرض میکنم از نظر شما که موضوع امروز برنامه ما چی است. ما در برنامه امروز به دنبال تحلیل و نقد و بررسی حقوقی، اداری و فرهنگی، اجتماعی اون آسیب ها و ناهنجاری های رفتاری حقوقی ساطع و حاکم بر بازار دخانیات هستیم. البته پیش فرض ما این نیست که بازار دخانیات بازار 100% ناسالم یا غیر سالمی است، اما یقینا باور داریم که در بازار دخانیات امواج وسیعی از ناهنجاری‌ها و انحرافات رفتاری و حتی حقوقی و قانونی دیده میشه. ابتدا میخوام از حضرت عالی با این سوال، ضمن عرض سلام و تشکر از تشریف فرماییتون به برنامه، با این سوال آغاز کنم. آیا واقعا به نظر شما میشه از انحرافات خاصی، از ناهنجاری‌های خاصی، از قانون‌گریزی‌های خاصی به معنی عام کلمه در بازار دخانیات سراخ گرفت؟
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشالله که موفق باشید که این قصه عرض کنم خدمت شما. بله، من موافقم با این قصه که به هر حال خب باید واقع بینانه به این قصه نگاه کنیم. یک آسیب اجتماعی است کلن بحث سیگار که تا به امروز خیلی بهش واقع چه دولت و نظام بهش به صورت جدی نپرداخته.
بله.
اما از نظر این که خب توی بازار سیگار اتفاقای ناسباب میفته، بله این هست، یعنی به هر حال مافیا همیشه بوده و هست و سیگار هم خارج از اون داستان نیستش و خب فساد خاص خودشو داره. بحث قاچاقش هستش که امروز به قول معروف با اتفاقایی که تو بازار داره میفته متاسفانه کمر تولید کننده رو دارم میشکنم از این
مفید. سپاسگزارم. آقای عبدی، فاطمه میگه به مسئله مهمی اشاره فرمودید. این بحث به نوعی در کلام شما به نظر من نهفته هست که ما به هر نحو بتونیم حمایت داشته باشیم از مثلا تولید کننده داخلی، عرضه کننده هایی که داره مجوز قانونی هستن در کشور، طبیعتا با انسداد مجاری فرآیندهای قاچاق میتونیم مواجه باشیم. شما با توجه به اینکه کاری خودتون هم بوده، از نزدیک ناظر و شاهد بر حداقل اعلام جرایم یا تخلفات در حوزه بودید، واقعا فکر میکنید عمق این بحران تا کجاست؟ یعنی الان اگر شما بخوایم به لحاظ تجربی سوال بکنیم، نه تحلیل حقوقی صرف، شما به حکم مراجعه به تجربه شخصی خودتون فکر میکنید به چه میزان ما واقعا میتونیم اون انفعال موقعیتی تولید کنندگان و عرضه کنندگان قانونمند و دارای اون مجوزه قانونی رو از یک سو مشاهده گر باشیم و از سوی دیگه هم افزوده شدن بر نرخ احتمالی فعالیت‌های غیرقانونی قاچاق؟
ببینید از خدمت شما، متاسفانه با عوارض و مالیات سنگینی که امروزه دولت داره تعیین میکنه برای این که به قول معروف به نوعی بخواد مصرف رو بیاره پایین، که البته این اصلا باعث نمیشه که مصرف کاهش پیدا کنه، این باعث میشه که بحث قاچاق شدت بگیره، چون وقتی از این تولید کننده نتونه تولید کنه، یعنی بخواد مالیات سنگین پرداخت کنه، بازارشو با بازار قاچاق، یعنی بازار رقابتی که در بازار قاچاق هست از دست میده و با بحث سیگار قاچاق متاسفانه با قیمت بسیار نازل میاد داخل کشور، که این هم تبعات داره برای تولید کننده هم، یعنی هم کمر تولید کننده رو میشکنه، هم از طرفی باعث بیماری هایی میشه که به هر حال این کالای قاچاق وقتی وارد میشه معلوم نیست چه مبادی تولید شده و از چه مواردی رو رد کرده تا به دست مصرف کننده رسیده، یعنی بحث بهداشتی این قسم به قول معروف هستش که باید بهش توجه کرد. حالا از طرفی بحث مالیات های سنگین، مالیات هایی که به هر حال دولت و مجلس داره میبنده بحث سیگار، متاسفانه خود این خودش باعث میشه که تولید کننده نتونه تو این بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشه و خب طبیعتا بازار قاچاق رشد پیدا میکنه و دولت نه تنها نمیتونه از اون طرف مالیات بهتری دریافت کنه، بلکه بازار قاچاق باعث میشه که خیلی ها از بحث مالیات هم فرار کنه.
سپاسگزارم جناب آقای عبدالله. با توجه به اینکه ما میخوام ازت این قول الان داشته باشیم که همچنان در طول برنامه هم با ما همراه باشید و هرچند میدونم برای شما شاید اذیت کننده باشه، جلتا میخوام کلام شما رو برای لحظات کوتاه قطع کنم که در همین راستا و بر مدار صحبت‌های فعلی شما، من نقطه نظر دو عزیز فعال صرف دخانیات که خودشون در بازار دخانیات فعالیت دارن رو هم به نوعی بشنوم. من البته یه اسخایی هم میکنم، تو جناب آقای فریادی رو ما امروز در خدمتشون هستیم که من به اشتباه سیادی عرض کردم، این رو صحب بیان رو برحقیر ببخشایید، انشاءالله که ما بتونیم به گونه ای در برنامه بعدمون هماهنگی اولی رو داشته باشیم که حتی چنین اغلاط گفتاری رو هم مرتکب نشیم. به هر حال به زعم خودم عذرخواهی میکنم. جناب آقای فریادی، من دقیقاً میخوام نقطه نظر آقای عبدی رو شما ادامه بدید. ایشون معتقدن، خیلی کوتاه بگم، مثلا رژیم سنگین عقد مالیات از تولید کننده داخلی، عرضه کننده داخلی به نوعی باعث حاشیه نشین شدن این، به نوعی باعث لطمه پزه شدن این، این عرضه کننده یا تولید کننده میشه و طبیعتاً هر چقدر بازار از حضور تولید کننده یا عرضه کننده قانونی خالی بشه، بر احتمال فعالیت‌های مثل عرضه قاچاق یا خارج از شبکه محصول افزوده میشه. شما به عنوان کسی که خودتون الان در سن فعالید، دستی بر آتش دارید، دقیقاً این مطلب رو تا چه حد قابل دفاع می‌بینید؟ آیا چیزی برای اضافه کردن بهش دارید؟ ممنون میشم، شما بفرمایید.
من هم خدمت مهمان عزیزتون سلام عرض می‌کنم آقای عبدی. نکته من اینه جناب دکتر، ببینین ما الان طبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران یه جواز کسبی گرفتیم و طبق قوانین رفتیم از اداره صنعت و معدن عملیات فروش کالاهای دخانی رو گرفتیم، یعنی متاسفانه مشکلات من میتونم بگم شاید بالای 15-16 تا مشکل الان جلوی بنده ای که میخوام قانونی این کالای دخانی رو عرضه کنم وجود داره.
بله.
تک تک دوستانم، دوستانی که حالا شاید بشنون یا دوستانی که دستن در کارم، میدونم بنده الان کالا رو از تهران مثلا به باربری میفرستم که مثلا بره استان کرمانشاه، مثلا بله. مشتری دارم بره استان کرمانشاه، این کالا هم مالیاتش پرداخت شده، بله. هم ارزش افزودش پرداخت شده، جدیدن سامانه انبارها، سامانه جامعه تجارت، به حال به خاطر اون مراحلی که قانونگذار پیش بینی کرده، این به این کالا رو میخواد رویت کنه، از کجا به کجا میره اینا رو میخواد رویت کنن. بله. بنده الان سیگار رو میفرستم که کرمانشاه، تا این کالا دست مشتری من نرسه ثبت نمیکنه تو سامانه جامعه تجاری، سامانه آنی. حالا این کالا از تهران 72 ساعت تمام میبره برسه کرمانشاه، سامانه داره به من میگه که شما ثبت آنی باید انجام بدی. یعنی الان که کالا رو فاکتور کردی برای مشتری، بعد مشتری همون لحظه ثبت کنه. خب این مشتری تا کالا دستش نرسه جناب دکتر که نمیتونه ثبت کنه. یهو میبینیم مشکلی برای ماشین به وجود میاد، مشکلی تو باربری به وجود میاد، مشکلی حالا به هر طریقی این کالا شاید 4 روز بعد رسید دست مشتری من. خب مشتری وقت ثبت آنی رو نتونه انجام بده برای من، اون کالا متاسفانه طبق، اگه درست بگم، طبق بند 4 ماده 18 قانون کالای قاچاق و ارز، این کالا داره توقیف میشه. الان همکاره ما جناب دکتر شاید بالای 20% کالاهاشون توقیف شده و اون مرجع بالادستی به ما میگه شما برین از صنعت و بعدن برای من یه نامه بیارین که دستورالعمل بده که این کالای شما قاچاق نیست. خب داخل روی بسته روی بوکس قشنگ مشخصه که این کالا تولید داخله و تمام مراحل قانونیش، مالیاتش، ارزش افزودش پرداخت شده. ما الان واقعا به کی باید این باید به کی بریم بگیم این دردمون؟
سپاسگزارم آقای فریادی. ممنونم. عزیزان شنونده مشاهده میکنید که دوستانمون در استودیو واقعا دارن از صمیم قلب به نوعی دغدغه‌شون رو بروز میدن. بنده به عنوان کارشناس مجری این برنامه وظیفه اخلاقی به این دارم که واقعا اجازه بدم این نقطه نظرات به بیان آورده بشه با همین شدت، با همین شاید تندی به ظاهری در کلام، اما به فال نیک میگیریم که به هر حال خود صنف علاوه بر این که در حوزه اقتصاد فعالن، اینقدر عالمانه به مسائل حقوقی هم نگاه میکنن. واقعا بنده به عنوان فردی که در حوزه علم حقوق توفیق شاگردی کردن داشتم، واقعا تصدیق میکنم این موضوع رو که حقیقتا موضوع منطقی و معقولی است. شما نمیتونید تکالیف ناهنجاری رو بر تولید کننده عرضه کننده بار کنید که زیر ساخت فنی نداره، از لحاظ تکنیکی غیر قابل اجراست، و اگر هم بنا باشه از با هزینه شخصی خودش حتی سامانه ای رو طراحی بکنه که مثلا بتونه رصد بکنه، پایش بکنه معاملات رو، که اساسا توجیه پذیر نیست، اساسا به لحاظ حقوقی وجاهت حقوقی پیدا نمی‌کنه که هر فرد صنفی خودش به عنوان یه ضابط، یه بازرس و یه مقام کنترل کننده بخواد اقدام بکنه. بنابراین باید نهادهای به اصطلاح کنترلی، نهادهای حقوقی، نهادهای اداری و حتی شبه اداری زیرساخت در این حوزه ابتدا اون فضا و زیرساختا رو معد و مستعد تمهید این تکالیف و تن دادن به این تکالیف بکنن، اون موقع انتظار داشته باشن که مثلا عرضه کننده ما به قول خودشون بتونه به طور آنی ثبت کنه. من به شما قاطعانه میگم وقتی موجبات فنی ثبت آنی عرضه یا فروش یک کالا محقق نیست و وجود نداره، ملزم کردن کنشگران بازار دخانیات به اینکه همچنان شما از فرهنگ ثبت آنی استقبال کنین، به نظر من حقوقی معنای جزئی نداره، که میدونیم اینها قادر به انجام این تعهد نیستن چون زیر ساختشون ندارن. بنابراین به نوعی من میتونم بی تعارف عرض بکنم، یه نوع تعارف مجرم شویده به این افراد، تعارف متخلف بشویده به این افراد، چون میدونید اینها قادر نیستن به لحاظ فنی این کار رو الان انجام بدن. بنابراین وقتی مکلف و مسئول تعریفشون میکنی اگر انجام ندن، این به نظر من هیچ فرقی با ساختن یک تخلف و تحمیل اون تخلف ساختگی بر این خش زحمتکش نداره. جناب آقای کرامت، من ممنون میشم بر همین مدار، چون میخوام برگردم به صحبت‌های آقای عبدی همین رو ادامه بدیم، چون آقای فریادی گزاره ما میگفت در همین حوزه شما به عنوان فردی که شما هم سالها در بازار دخانیات فعالیت قانونمند و مشروع داشتید و دارید، شما در این حوزه چه نقطه نظری برای اضافه کردن دارید؟ آیا واقعا موارد دیگه‌ای رو برای اضافه کردن به کلام آقای فریادی دارید؟ که چون من اسم اینا رو واقعا انحراف قانونی می‌بینم، یعنی انحرافی که به مجوز قانون ولی به طرز غیر قانونی داره دقیقا. به اصطلاح ساخته و پرداخته میشه و به جامعه دخانیات تحمیل میشه.
دقیقاً. من اولا سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان گرامیتون. بعد می‌خواستم بگم قوانین مالیاتی جدید خودش باعث ایجاد وارد سیگار قاچاق میشه،
واردات سیگار.
واردات. اگر هدفمون قانونمندی و قانونگذاری شفاف سازی مالیات باشه که متاسفانه ترویج برعکس میشه، یعنی تمام سیگار قاچاق وارد کشور میشه، یعنی چیزی به عنوان مالیات از ما نمیتونن اخذ کنن، چون خودکار ما میریم کنار، این عاملین استانی از چرخه خارج میشن و سیگارای قاچاق خودکار میاد وارد بازار میشه. بعد این ثبت آنی که شما میفرمایید کلن ثبت آنی مشکل داره، مخصوصا برای صنف ما اصلا امکان پذیر نیست.
بله.
از دقیقه که مثلا ببینید ما سیگارامون در چارچوبیه که هر کدوم در یک شهر مصرف میشه.
بله.
مختص به یک شهر نیست، از شهرستان ها جا به جا میشه تا ماشین بخواد بارگیری بشه، از باربری 2 روز زمان میبره که اون بار بخواد تکمیل شه، حرکت کنه. بعد اینکه حرکت میکنه برسه کامل طرف مقابل اونو تایید کنه، ملزم به یک زمان 1 هفته تا 10 روزه. بعد ما تقریبا 120 رقم کالا داریم، ما نمیتونیم تو یه روز بشینیم مثلا طرفی که میاد 30 رقم کالا میخره بشینیم صبح تا زور اونو وارد سامانه کنیم. باید. اصلا امکانش نیست.
دقیقاً.
و تمام این مشکلات
که شما هم قبول دارید آقای کرامت به وضوح که آقا از من فروشنده، من عرضه کننده انتظار داری ثبت کنم، باشه فبل مراد شما به من ابزارشو بده، تجهیزاتشو بده.
بله.
فضاشو درست کن، اصلا ممنوع کن معاملات با افراد با خریداران مثلا ناشناس که ما بدون بگیم آقا فقط به کسی که کارت نشون بده میفروشه.
بله. جناب دکتر من یه نکته دارم،
درست نکردن جناب دکتر.
بله.
اینترنت مولوی اگه شما
نگاه
کنید، اینترنت مولوی اصلا جوابگوی این مسئله نیست.
بله.
که ما خواهیم ثبت آنی انجام بدیم.
بله.
به خاطر ایناست که اصلا امکانش نیست برای ما این تبصره. بله. امکانش وجود نداره.
شنوندگان عزیز استعذار دارید، به تعبیر دیگر آقای کرامت میفرماید ما برای اینکه بتونیم به لحاظ فنی ثبت کنیم نیاز به دسترسی به اینترنت داریم.
اصلا.
و در خیابون مولوی منظورشون هست به تعبیری، و در اون منطقه از تهران ظاهرا به لحاظ فنی دسترسی به اینترنت و یا ثبت که اتصال به اینترنت با اون نارسایی ها و محدودیت های مواجه است که اگرم واقعا به لحاظ فنی بهش نگاه بکنیم احتمالاً پدیده دور از ذهنی هم نخواهد بود، چون ما این رو به طور کشوری داریم، یعنی در سراسر کشور ما همواره این قطع دست به اینترنت داشتیم. آقای فریادی نکته فکر کنم برای اضافه کردن دارید، بفرمایید که من برگردم با آقای عبدی.
یادگار همین مسائل و همین قوانینی که الان اجرا داره میشه و به هر حال بنده موظفم که این قوانین رو اجرا کنم، همین قوانین باعث رشد 20-25% سیگار قاچاق شده. همین قوانین، یعنی بنده میبینم میخوام بعد مراجع قانونی کالامو بفروشم، نمیتونم بفروشم جناب دکتر.
بله.
یعنی سامانه انبارها رو من باید ثبت آنی کنم، سامانه جامعه تجارت رو باید بروز باشم. الان تو سامانه معدیان به ما تو تفسر 22 اومده که شما در فاکتور فروشتون موظف هستین که کد ملی یا نقش بعدیتون رو معرفی کنین. جناب دکتر شما از جناب دکتر عبدی بپرسید، اصلا زیر ساخت همچین مسئله برای صنف دخانی وجود نداره. من به مثلا آقایی که میادم من 2 بکس سیگار بخره، متاسفانه کد ملی نمیتونم بگیرم جناب دکتر از ایشون. 2 بکس سیگار بفروشم میگم کد ملی تو بده، یارو میگه من کد ملی نمیتونم به شما بدم.
بله.
و من 42% از اصل فاکتور خریدمو باید جرائم مالیاتی بدم جناب دکتر.
بله.
کی به داده این صنف دخانی میرسه؟
صنفی
که 55% جناب دکتر داره ارزش افزوده میده. کدوم صنف تو کدوم از صنوف کشورمون دارین که بالای 9% ارزش افزوده بده؟ و جالب، قانونگذار تا 95% افزایش ارزش افزوده برای صنف دخانی مالیات در نظر گرفته. من صحبت دیگه
سپاسگزارم. مرسی آقای عبدی، به این نکته اشاره داشت عزیزان شنونده هم که دقیقاً مالیات های نامتعارف، بنده هم قاطعانه موافق این حرف هستم، ما عقد مالیات های نامتعارف و یا غیر منصفانه که دوست عزیزمون جناب آقای فریادی هم بهشون اشاره داشتن، دقیقا با خیلی از بحران های بازار دخانیات نظیر تشدید پدیده قاچاق در ارتباط است. همکنون ما گزارشی داریم در حیطه همین مسئله قاچاق، استدعا میکنم این رو بشنوید، ما متقابلا برمیگردیم به گفتگو با عزیزان کارشناسمون.
کشور ایران جز 2 کشور اصلی وارد کننده سیگار قاچاق در دنیاست. شرکت های آمریکایی و اسرائیلی سر بازار ایران با هم رقابت دارن. تو کشور ما در داخل دست دارن از این مافیای سیگار، مافیای بسیار پیچیده است.
شما نمیخوام ما این کارو بکنیم. یعنی بالاخره پشت جریان سیگار یه مافیا پاشه. و این درآمدی که این سیگار داره اجازه نمیده که زیاد بازارش کرده.
که نمیشه این همه سیگار رو وارد کرد. این کار قاچاق آدمای دهنگذار دارن که میلیاردی عزیزم میفهمی چی میگن 20 تا 40 میلیارد نخ سیگار دارن. مصرف سیگار در ایران در سال 88 حدود 150% افزایش داشت. یعنی همینجوری بهتون بگم الان شیب خانم ها بیشتر از آقایون، یعنی آقایون به یک اشباع سیگار رسیدن درصد جمعیت من الان دست کشن رو زن. دو آذر 1390 خبر آنلاین میزنه مسئولان دخانیات معتقدند در صورتی که واردات سیگار قانونی شود سالی 18000 میلیارد تومان به جیب دولت میرود، در حالی که هزینه درمان بیماری ناشی از دود سیگار در کشور بیش از 5500 میلیارد تومان است. یعنی چی؟ یعنی میصرفه، یعنی میصرفه بمیرن و برو بکش خودت تا 250 نفر 300 نفر مثلا 70000 نفر میمیرن. تهدید استرالیا توسط شرکت فیلیپ موریس اسرائیلی به خاطر چی میخواد جلوی اعتیاد به سیگار تو کشور داره میگیره؟
شرکت تولید سیگار فیلیپ موریس دولت استرالیا را تهدید به شکایت به دلیل بسته‌بندی نامناسب سیگارهای این شرکت کرده است. این شرکت آمریکایی از آسیب به شهرت مارک سیگارهای خود به دلیل بسته‌بندی‌هایی با هشدار در مورد مصرف دخانیات نگران است.
دوازده میلیون سیگار تو کشور وجود داره. کمترین آمار اینو میگه. سالانه فقط 4 میلیارد نخ سیگار ماربورو به کشور قاچاق میشه که سیگار گرون قیمته. این واردات اگه آزاد بشه میزان اون به 8 تا 9 میلیارد نخ میرسه. ایسنا ببینید چی میگه. در صورتی که واردات سیگار ماربورو به ایران آزاد شود سهم سیگار بینستان در بازار کشور ما دست کم نصف خواهد شد. بنابراین توزیع کنندگان سیگار بینستان در بازار ایران هر اقدامی میکنه تا جلوی واردات ماربورو به بازار ایران رو بگیرن. یعنی میرن لابی میکنن. یعنی داستانی چون پول وسطه. رقمو داشتید چقدر بود؟ فقط دو کشور در جهان هستن که بازار سیگار آنها با بیش از 50% سیگار قاچاق پر شده است. ایران برمه. سیگار قاچاق 42% تولید داخلی 33% این که اعلام شده. هر سیگار قاچاق بیشتر از این. مشارکی 16% واردات 5% عامل‌های صنعتی 4% در بازار سیگار. قاچاق هم که گفتیم خیلی بیشتر از این حرف است.
بله عزیزان شنونده، بحث‌ها، حرف‌ها و واقعیت‌های تلخ بازار دخانیات اینقدر زیاد و کثیر هست که آدم گاهی وقت نگاه میکنه که مگر میشه یه صنف با این همه از معضلات و مشکلات مختلف مواجه بشه. در گزارشم متوجه شدید که ما عملا میتونیم به جرأت نقاط کانونی بحران‌های حاکم بر بازار دخانیات رو عمیق‌تر از آنچه که شاید در چنین گزارش‌هایی و یا در فضای رسانه کشور باب شده که مطرح میشه ببینیم و واقعا نیازمند یک هم‌اندیشی، همدلی و یه بازنگری در تمامی ساختارها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هست. یعنی ما هم نیاز داریم به بازنگری در قوانین، حتی نیاز داریم به پالایش و رفع آلودگی‌های موجود در بعضی از قوانین، رویه و بخشنامه و سوی دیگه. واقعا نیاز داریم، واقعا نیاز داریم جامعه دخانیات و خود افرادی که در کف خیابون استخون زرد کرده و سال هاست در بازار دخانیات تجربه اندوختن رو واقعا جلب کنیم. من انتظار دارم شخصا که ما در مرحله بازنگری قوانین به خود اعالی صنف دخانیات هم گاهی اوقات مراجعه بشه، نقطه نظراتشون شنیده بشه، تجربیاتشون دیده بشه. به هر حال برنامه ما یکی از رسالتی خودش رو تأسیس از همین جور دغدغه‌مندی ها میبینه. بنابراین ما بر همین مدار است که چنین برنامه‌ای رو ترتیب میدیم و خدمت شما عزیزان میرسیم. شما دوستان همراه با برنامه امروز از شبکه رادیو گفتگو در خصوص آسیب شناسی و نقد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، حقوقی، اداری حاکم و موجود در بازار دخانیات افتخار همراهی به ما دادید. اگر نقطه نظری، بحثی و یا مطلبی دارید در خصوص این برنامه با یا برنامه‌های قبلیمون با ما در میون بگذارید خوشحال خواهیم شد. از طریق شماره پیامک اختصاصی 3010-35 و همینطور شماره تلفن 162، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. عزیزان همراه، شما میتونید به طور کلی شبکه رادیو گفتگو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به اصطلاح دریافت بفرمایید و مشاهده بکنید، دنبال کنید، بشنوید و حتی دانلود کنید برنامه های ما را از طریق سایت متناظره با همین شبکه در سایت ایران صدا. سپاسگزارم از همراهی شما. برمیگردم به کارشناس تلفنی برنامه، جناب آقای عبدی عزیز، مدیر کل اسبق حقوقی شرکت ملی دخانیات ایران، فرد زی سلازی که صد و با تجربه در حوزه نقد و